بسم الله الرحمن الرحیم. چون مهمترین مسئله‌ای که در فلسفه مطرح است مسئله علم است و همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید در بسیاری از مسائل فلسفی علم مطرح است، هم در وجود ذهنی، هم در مسئله علم، هم در باب کیفیت‌های نفسانی و هم در علم النفس و هم در بحث نبوات و منامات و انذارات امثال ذلک. و مهمترین مسئله‌ای که در علم النفس مطرح است مسئله تجرد روح است که از راه علم ثابت می شود، یا علم حضوری یا علم حصولی. و لولا علم، چه حضوری چه حصولی، دلیلی برای اثبات تجرد روح نیست. بنابراین قسمت مهم مسائل فلسفی را علم تشکیل می‌دهد. و اصولا انسان با علم سر و کار دارد. و علم حقیقتی است مبین و روشنگر جهان خارج. ولی شیخ اشراق میگوید انسان مستقیما با خود جهان خارج در ارتباط است و اگر چیزی موجود نبود یا موجود بود ولی غائب بود، نفس با صورت او در ارتباط است. ولی اگر چیزی موجود بود و حاضر، قصوری از طرف نفس نیست، نفس کاملا اونجا حضور دارد. و چون موجودات جهان خارج در سه مرحله خلاصه می شود، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل، نفس در هر سه مرحله با عین موجود خارجی در ارتباط است. اگر چیزی موجود نبود یا غائب بود، نفس با صورت ذهنی او در ارتباط است. بنابراین اون اشکالی که مرحوم آخوند در جلد سوم اسفار داشتن که اگر علم حضور باشد و ظهور باشد دیگر و اضافه اشراقیه باشد بلا غیر، دیگر تقسیم به تصور و تصدیق و کلی به جزئی راه ندارد، این اشکال به عرض رسید که وارد نیست. زیرا شیخ اشراق می فرماید اگر چیزی معلوم فطری نبود و اگر چیزی مشهود به حضور نبود، نوبت می رسد به ادراکات حصولی که ادراکات حصولی را در باب تصور و تصدیق طرح می کنند. نه آن است که شیخ اشراق بگوید علم منحصر در حضور است ولا غیر و علم حصولی نداریم، حتی یرد علی که ما تصور و تصدیق و کلی و جزئی و امثال ذلک را می‌داریم. پس اون اشکال وارد نیست. اشکال دیگری که مرحوم آخون نسبت به صاحب حکمت اشراق فرمودن که شما قوه خیال به نفس حیوانی را مادی می‌دانید و مجرد می‌دانید، این همونطوری که در صفحه 40 جلد 8 اسفار مطرح کردم که ما بعدها برهان بر تجرد نفس حیوانی به قوه خیالی خواهیم ذکر، اونجا معلوم می شود که این برهان تام است یا نه، مخالف در مسئله کیست، موافق در مسئله کیست. شاید شیخ اشراق در اونجا نظر مساعدی هم داشته. عمده و اما اشکال این که یک شیء مادی میتواند تحت علم قرار بگیرد یا نه، که این را هم در جلد سوم بیان کردن، هم در جلد هشتم و هم در تعلیقاتشون بر شفا، این اشکال وارد نیست. برای اینکه نظر نهایی خود مرحوم صدر متعلهین بر آن است که موجودات جهان مادی از اون جهت که موجودن وحدتی دارن و از اون جهت که وحدتی دارن جمعن و از اون جهت که جمعند حاضرند و از اون جهت که حاضرند مشهودند و تحت تعلق علم تحت مورد تعلق علم قرار میگیرند. و اون اشکالی که سیدان استاد رضوان علیه ایراد کردند که از خود مرحوم آخوند است در جاهایی که فرمودن اگر ما به عین خارج ارتباط پیدا بکنیم پس این اشتباهات چیست، اون به عرض رسید که اشتباه مال علم حصولی است نه مال علم حضوری، و ما اگر امانتهایی را که این قوا به ما می سپارند حفظ بکنیم اشتباه نمی کنیم، منتها قیود موضوع را یا قیود محمول را الغا می کنیم در موقع تبدیل حضوری به حصولی یا در موقع دریافت اون چرا که حس به مرحله بالاتر می دهد اشتباه پیش می آید. این که می گوییم ستاره که در آسمان موجود است حجمش این مقدار است، این را ذهن می گوید و ذهن است که اشتباه می کند نه باصره. باصره گزارشی که می دهد می گوید اولا تصور است نه تصدیق، و در تصور خطا و صواب معنا ندارد. خطا و صواب مال تصدیق است و در قضایا مطرح است که مال ذهن. باصره میگوید در صورتی که بین من و ستاره این مقدار فاصله باشد من او را اینقدر میبینم، اما این ستاره فی نفسه اینقدر هست یا نه این کار باصره نیست. اگر این قیود موضوع را که باصره به مرحله بالاتر نفس اعطا میکند حفظ بکنیم از اشتباه محفوظیم. مضافاً به این که تصرف هایی که نفس در قوای خود و علومی که در اون قوا موجوده میکند همه اینها تصرفات حضوری به علم حضوری است. تمام این موضوعات و محمولاتی که در مخزن نفس است و معلوم حضوری نفس است، نفس وقتی که در اینها میاندیشد میخواهد حدود قیاس را از اینها انتخاب بکند اشتباه میکند. در همه این صور ذهنیه که نفس علم حضوری دارد و همه این صور لدن نفس مشهودند و نفس روی اینها کار میکند اشتباه میکند. نه تنها در بیرون از خود اشتباه میکند، در درون به جای اینکه الف را حد وسط قرار بدهد با را حد وسط قرار میده. مگر نان است که همه صور ذهنیه معلومات حضوری نفسند؟ مگر نان است که نفس تک تک اینها را شناخت و جاسازی کرد و در قوای خاصه اینها را جا داد، در مخزن جا داد، که اون مخزنها هم درجات خود این نفسند؟ تک تک اینها را شناخت و به خاطر سپرد. الان که میخواد قیاس ترتیب بدهد گاهی رابطه بین موضوع و محمول را غفلت میکند و اشتباه میکند. نفس در داخل خودش که دارد قیاس ترتیب میدهد آیا اینها معلومات حصولی نفسن یا معلومات حضوری نفسن، و نفس با این اینها ارتباط دارد یا با صور حاصله از اینها ارتباط دارد؟ خود اینها هستند، خود اینها هستند که لدن نفس مشهودن نسوبر اینها. معذالک وقتی که میخواهد قیاسی ترتیب بدهد، چیزی را موضوع و چیزی را محمول و چیزی را حد وسط قرار بدهد اشتباه میکنه. بنابراین که احاطه حضوری و اشراقی نسبت به این سوبر دارد. این دو تا اشکال، این سه تا اشکال قابل حل است. یعنی اشکال این که ایشون علم را حضور می دانند، اضافه اشراقیه می دانند در حالی که تصور و تصدیق هم علم است. ایشون به مادیات می گویند علم تعلق می گیرد و حالی که قابل تعلق علم نیست، این اشکال هم قابل حل است. مسئله تجرد قوا، این باید در بحث تجرد قوای خیالیه و حیوانیه مطرح بشود. مسئله این که اگر ما به عین خارج ارتباط داریم چگونه اشتباه میکنیم در حالی که نباید اشتباه بکنیم، این جوابش آن است که اشتباه در اون تبدیل علم حضوری به علم حصولی است. نشانش اینه که ما خودمون رو هم که میابیم باز اشتباه میکنیم. اون فیلسوف مادی که میگوید روح مادی است و من مادیم، خود را به عنوان یک موجود حاضر و مشهود یافت، معذور اشتباه شد. اون که میگوید قوای نفسانی مادی است و اجرام معین و سلول های مادی خاصه است، او خود را یافت و اشتباه کرد. یا نفس که صور ذهنیه را به علم حضوری میابد و از صور ذهنیه دیگر صوری نمیگیرد، روی اینها دخل و تصرف میکند و اعمال میکند، اشتباه میکند. پس اشتباه باعث اون نیست که اون شیعی که مورد اشتباه هست متعلق علم نیست. نه، موضوعاتی هست واقعی، محمولاتی هست واقعی، تک تک اینها از اشیاء خارجی گرفته شد و مطابق با مصادیق خودش هم هست. در موقع تشکیل قیاس، چیزی را که به چیزی مرتبط می کند نفس در جعل ارتباط اشتباه می کند، چیزی را موضوع قرار می دهد و چیزی را محمول، در حالی که این محمول لازم و موضوع نیست. این موضوع به خوبی برای او روشن به علم حضوری، این محمول به خوبی برای او روشن به علم حضوری، معذالک محمولی را برای موضوع اثبات میکند که این محمول از لوازم موضوع نیست. قیاس تشکیل میدهد در حالی که اشتباه است. دو چیزه، یکی این که اصولا اشتباه در این تبدیل علم حضوری به حصولی است، یکی این که اگر چونچه یک شی متعلق علم حضوری باشد و یک شی مشهود باشد، نباید اشتباه بکنیم. چگونه در علم ذات به ذات، یک، علم ذات به قوای ذات، دو، علم ذات به صور ذهنی، سه، که همه علم حضوری است، اشتباه بکنیم. یه جواب نقضی، یه جواب حلی است. مضافم به این که حرف مرحوم شیخ اشراق را که فرمود انسان با جهان ارتباط دارد و جدا نیست مگر در درک معدوم و در درک غائب که با علم حصولی ادراک می شود، مرحوم آخون یک مقدار از اونها را در بخشای عقلی پذیرفت. در بخش مرحوم شیخ اشراق نظرش این بود که جهان خارج به سه قسمت تقسیم می شود: عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل. نفس در این سه مرحله با این سه بخش طبیعت و مثال و عقل ارتباط حضوری دارد، علم حضوری دارد. مرحوم آخون در بخش طبیعت اشکال کردن، گفتن قصور از طرف نفس نیست، طبیعت تحت تعلق علم قرار می‌گیرد. پس علم حضوری به نفس، علم حضوری نفس به طبیعت رو نمیپذیره. میگوین جهان طبیعت معلوم بالعرض است، نه معلوم بالذات. بخش دوم که بخش عالم مثال است، قصور را از نفس میداند. میگوین موجودات عالم مثال موجودات مجرد برزخی هن، قابل تعلق علم هن، برای خودشون معلوم هن، برای مبادی عالی تر معلوم هن، الا اینکه نفس صور خیالیش عین اونها نیست به دلیل این گزافکاری های خود نفس. این صور قبیحهی که نفس می تراشد اینها رو نمیشد به حساب عالم مثال آورد. این صور بدی را که نفس در ذهنش ترسیم می کند، اگر ادراک مثالی به این باشد که نفس با عالم مثال خارج و مثال منفصل رابطه حضوری برقرار میکند، این صور قبیحه که در عالم مثال منفصل نیست. اینها در مثال متصل است که نفس میبافد و میسازد. البته مثال منفصل هست، میشود با او ارتباط برقرار کرد و مانند آن. اما این صور ذهنی ما در مثال متصل است، نه مثال منفصل، برای جزافکاری های نفس. این را هم در تعلیقشون بر شفا داشتن، هم در آخر بحث وجود ذهنی به عنوان نقد عرشی فرمودن که انا ممن یؤمنو به عالم المثال، مثال منفصل، الا اینکه نظر ما با شیخ اشراق در این جهت فرق میکند. این صور خیالیه که نفس درک می کند همون صوری است که در مثال منفصل موجود است و نفس با اونها ارتباط برقرار می کند، یا نه به نام وجود ذهنی در مثال متصل هست، نظیر ازغاث احلام. حالا ازغاث احلام یک انسان خیال باف با ازغاث احلام کسی که در حالت منام چیزهایی می بیند، هر دو در مثال متصل است نه مثال منفصل. در قسمت سوم که بخش معقولات مجرد است، اونجا نظر شیخ اشراق رو میپذیرد، میگوید ما وقتی که چیزی رو ادراک میکنیم با حقایق عقلیه در ارتباطیم. کلیات عقلی را که ما ادراک میکنیم نه یک مفهومی باشد، ما موجودات مجرد عقلی را مییابیم، منتها اگر در سطح اونها باشیم یا بالاتر از اونها باشیم دیگر جا برای مفهوم و صورت ذهنی و امثال ذالک نیست، او موجود مجرد عقلی به وجود خارجی مشهود است. ولی چون ضعیفتر از او هستیم او را از دور میبینیم نه از نزدیک، یعنی قرب و بعد وجودی. چون قرب و بعد وجودی است او را از دور میبینیم، کمرنگ و مبهم به نظر میرسد. ما حقیقت شجر را که یک وجود عقلی است به نام همون مثل افلاطونی درک میکنیم، یک موجود نوری عقلی است که مسئله مثل افلاطونی غیر از ارباب انواع شیخ اشراق است. مرحوم آخون مثل افلاطونی را میپذیرد و ارباب انواع را رد میکند. اینها دو بابند و از یکدیگر جدا. میفرماید به این که اون موجود مجرد عقلی به نام شجر او رو ما میابیم، اگر ان قربن بیابیم جا برای مفهوم گیری امثال ذالک نیست. چون ان بعدن میابیم او را مبهم و کمرنگ و تاریک میابیم، اون وقت نصیب ما یک مفهومی خواهد شد به نام شجر که قابل صدق بر کثیرین است. این که قابل صدق بر کثیرین است نه به خاطر آن است که ما یک مفهومی را درک کردیم، نه ما یک حقیقت خارجی یا را مشاهده کردیم منتها ان بعدن. چون ان بعدن مشاهده کردیم این محتمل است صدقش بر کثیرین. نظیر این که انسان گاهی شخص را از نزدیک میبیند، وقتی که یک شخصی را به نام زید از نزدیک دید صورت خاصه انتظام میکند، ولی اگر از دور شخصی را دید این شبهی که از دور دیده شد چون فاصله زیاد است به این مبهم و کمرنگ دیده شد، مردد است بین زید و امر، مردد است بین انسان و حیوان، مردد است بین نبات و جماد و مانند اون، یک شبهی رو که ما از دور میبینیم، نه اینکه اون شی قابل صدق بر کثیرین باشد. او تحمل صدق بر بیش از یکی را ندارد، لا یتحمل ولا یحتمل صدق علی الکثیری. این درک ما ضعیف است، نم اون مدرک قابل صدق بر کثیرین باشد. اگر ما اون مدرک را که شخص خارجی است ان قربن ببینیم او شخصی است متعین، چون ان بعدن میبینیم او را قابل صدق بر کثیرین میابیم نه او قابل صدق بر کثیرین باشد. کلیات هم این چنین است، ما چون اون حقایق مجرده را ان بعدن میابیم مفهوم کلی به ذهن ما میآید که قابل صدق بر کثیرین است، و الا ما با مفهوم و با کلی و امثال ذالک در ارتباط نبودیم، ما با شخص خارجی در ارتباط بودیم که یک موجود مجرد عقلی است. چون ان بعدن میابیم چیزی نصیب ما میشود که قابل صدق بر کثیر. بله، همون برداشتی که ما از شبه خارج داریم، اون شبه خارج یک شخص خارجی است که لا یحتمل صدق علی کثیری. چون ان بعدن ما او را میابیم خیلی واضح و روشن پیش ما نیست، جامع بین خیلی از امور به ذهن ما میآید، نه خود او با همه خصوصیات شخصی، ما همون را میابیم نه چیز دیگر را. یه وقتی ما شبه در ذهن تصویر میکنیم، یعنی یک موجودی که طولهو کذا و عرضهو کذا، یه مفهوم کلیست قابل صدق بر کثیرین. یه وقت از شخص معین رو از دور میبینیم. شخص معین رو که از دور میبینیم کلی ندیدیم، درک ما ضعیف است، نه مدرک کلی باشه. در معانی کلی هم این چنین است، درک ما ضعیف است، نه مدرک ما کلی باشه. مدرک ما موجود متعین شخصی است، برخلاف اونچه که مشائه میگوین که نه، اصلا مدرک ما یه مفهوم کلی است. صاحب حکمت الاشراق میگوید که شما یه موجود معین شخصی را میابید. مرحوم صدر متعلهین در بخش تعقلات کلی را قبول کردن، منتها میگوین اونچه که به عنوان کلی ما داریم نان است که مدرک ما در حقیقت کلی باشد، درک ما مبهم است، لذا قابل صدق برای کثیرینه. و اگر درک ما قوی باشد مسئله علم حصولی و مفهوم همه کنار می رود، یه وجود واقعی رو مشاهده خواهی می کرد. نظیر اون شبهی که از دور می بینیم، اون مدرک ما کلی نیست، درک ما چون ضعیف است مبهم است و از اینجا قابل صدق برای کثیرینه خواهد شد. بر این نظر یک نقدی است که این نقد را مرحوم سبزواری متفتن شدن و در همون تعلیقات وجود ذهنی اسفار اشکال کردن. گفتن همون طوری که شما یه مثال منفصل پذیرفتید و یک مثال متصل به دلیل گزافکاری های قوه متخیله، باید یه عقل منفصل و یه عقل متصل بپذیرید به دلیل اشتباهکاری های قوه عاقله. این قضایای کاذبه و این مفاهیم باطله که نفس در مرحله عاقله مییابد، اینها را نمیشود به حساب عقل منفصل گذاشت. گاهی ما یک امر را کمرنگ میبینیم، گاهی باطل میبینیم. اگر یه امری را تصور باطل بود، تصدیقمون باطل بود، در محور قضایای کلی این ساخته خیال عقل منفصل متصل است، یعنی نفس در مرحله عاقله اشتباهاتی دارد. همونطوری که نفس در مرحله مثال در خیال متصل اشتباهاتی دارد و این صور قبیحه را نمیتوان به حساب خیال منفصل آورد، مثال منفصل آورد، باید در داخله نفس اینها را جا داد. در معانی عقلی هم که اشتباهات و گزافکاری هایی هست، اینها مال عقل متصل است نه عقل منفصل. این نقد را مرحوم سبزواری بر صد مرحوم صدر متعلهین در تعلیقشون بر اسفار در بحث وجود ذهنی دارد. چیزی که امروز مطرح است آن است که شیخ اشراق مسئله علم حصولی و تصور و تصدیق و کلیت و جزئیت و همه اینها را که مرحوم آخوند به عنوان اشکال در جلد سوم بیان کردن، همه اینها را قبول دارد، هم به دلیل اونچه که در منطق حکمت اشراق بیان شده و هم به دلیل اونچه که در صفحه 69 مطارحات بیان میکنن. مطارحات بحث علم از صفحه 68 تا 95 بلکه تا صفحه 121 همه نوشته های شیخ اشراق پربرکت است، مخصوصا این قسمت هاش. در پایان این بخش ادراک و تجرد مسئله نبوت و انذار و انذارات به غیب و رؤیا صادق و اینها رو مطرح کنند. در اونجا میگن اگر گوشه از گوشه های عالم برای شما حل بشود، هرگز تو اتاقتون که نشستید پا رو روپا نمیذارید، نمیگید من از رفقا جلو زدم و به اینجا رسیدم. اینها رو فرماد مواظب هم باشید. این در اون صفحه 105 است، به عنوان مرساد ارشیو فیه فصول. این که مرحوم آخوند خیلی اظهار ارادت و خلوص میکنند نسبت به شیخ اشراق به خاطر همون عظمت های روحی این مرد بزرگ است. و فرمود لا تحدث نفسک ان کنت امرئا ذا جد بان تتک علی سریر تب راضیان به رغد عیشتن فی هذه الخربت القذره و تمد رجلی که فتقولو قد اهدتو من العلوم الحقیقیه به شطرها و لنفسی علیه حق کیفه و قد فضتو به غصب سبق علا اقرانی. فرمود اگر یه سلسله حرف ها رو بشنوید همه اون چی که در مدرسه ها خوندید اینه یک سوتیست تا شما رو بیدار بکنه. اینها نه بیداریست نه مشاهدات در زمان بیداری، اینها فقط یک سوت کشیدن تو مدرسه که تا آدم رو بیدار کنن. همین منتها حالا شما این سوت شنیدید، نباید بگید من آنم که این سوت شنیدم دیگران نشیدن. این یه اتمام حجت است اون چی که در مدرسه ها میخوانید و علم نیست. خلاصه کل هذه العلوم سفیر و سفیرن یستیقظو که ان رغدت القافلی. این سفیر اون سفرای الهی است، سوت سفرای الهی است. به گوشتون رسید. در صفحه 69 حی مطارحات میفرمایند که وعلم ان النفس یجوز ان تعلم الجزئیات على وجه کلی مثل معرفتها لزیدن به انها طویل الاسود ابن شخص کذا على جهتن که لا تکونو تلک الکلیاتو مجتمعتن فی غیره ولکن مع ذالک مجموع تلک الکلیات نفس و مفهومهی لا یمنع وقوع الشرکه فیه و این فرض امتناع الشرکه فیکون لمان این غیر المفهوم. فرمود شما جزئیات رو علاوه وجه کلی ادراک میکنید، یعنی همین شخص معین را به نام زید با همه خصوصیاتی که دارد شما درک میکنید، اما این جزئی را علا وجه کلی درک کردید نه جزئی را علا وجه جزئی. اصولا علم حصولی کلی است. همین که گفتید من این شخص را درک می کنم، زیدی که کجا نشسته، پسر کیست، برادر کیست، کم و کیفش چیست، همه اینها را که گفتید تازه شده ممتاز نه مشخص، چون ذم کلی به کلی مفید تمیز از نشد شخص. همین که میگوید من این زید شخصی خارجی را میگویم، چهار تا مفهوم کلیست و مطلق است که مجموع این مطلق ها مقید را تشکیل داد. مجموع چند تا مقید مطلق میشود مقید، مجموع چند تا کلی میشود جزئی در ظرف ذهن. هرگز کلی با کلی دیگر و همچنین مطلق با مطلق دیگر وقتی زمین می شد شخص پیش حاصل نمی شود، مقید به جزئی پیدا می شود نه شخص. بنابراین نفس به این اشیاء خارجیه و اشخاص خارجیه به این جزئیات حقیقیه علم دارد علا وجه کلیین. علم به جزئی علا وجه جزئی همون علم حضوریست نه علم حصولی. بنابراین اون چرا که مرحوم آخون در جلد سوم اسفار بر صدر بر مرحوم شیخ اشراق اشکال کردن که اگر علم اضافه اشراقی باشد پس کلی چیست، جزئی چیست، ما اینا کجا ادراک میکنیم، این اشکال وارد نخواهد. این حرف رو شیخ اشراق میزنن برای اینکه معلوم بشود که انسان خودش و قوای خود و بدن خود را به علم حضوری درک میکند نه به علم حصولی. دست خود را حضوری درک کرد تبدیل میکند به علم حصولی. اونچنان نیست که خود نفس و قوای نفس و ابزار و ادوات نفس یعنی همه این دست و پا برای نفس به علم حصولی معلوم باشد. به علم حصولی اگر گفت دست من دو تا کلی است که زعیمه شده، این دیگه شخص خارجی نیست. دست من یه مفهوم کلی است که با مفهوم کلی دیگر ضمیم شده. بعد این کلی رو درک میکند، جزئی خارجی رو تحریک میکند، این که ممکن نیست. این خودش رو که ادراک میکند، قوا رو که ادراک میکند، ابزار و ادوات بدنی رو که ادراک میکند، هم رو به علم شهودی ادراک میکند. اشکال مرحوم آخوند در جلد سوم اسفار و همچنین در جلد هشتم که مادی قابل درک نیست، بدن را نمیشد به علم حضوری درک کرد، این قابل حل است و اشکالی است غیر وارد. برای اینکه نظر نهاییشون این شد که بالاخره موجودات مادی جنبه وحدتی دارد و بدن برای نفس حصول دارد، اونطوری که مرحله ضعیفه هر شی برای مرحله قویتر اون شی حاضر است و حاصل است. میماند اشیای خارجیه که نفس اشیای خارجی را چگونه درک میکنه. اینجا اشکالی که در جلد هشتم مطرح کردن که اگر ما شیء خارجی را درک میکنیم، مدرک به ذات ما همون شیء خارجی است، مدرک به ذات باید برای مدرک حضور داشته باشه و حضور ادراکی هم جز ربط وجودی نخواهد بود، نه حضور مادی که یه جرمی در کنار جرم دیگر قرار بگیره. این چنین نیست. حضور باید در ادراک باشد، یک، و حضور هم جز ربط وجودی نخواهد بود، دو، نه ربطهای مادی که یک جرمی را در کنار جرم دیگر قرار بدیم که هر دو از یک دیگر غافل. این ربط وجودی جز در محور علیت و معلولیت فرض صحیح ندارد، که اگر بین دو امر ربط وجودی برقرار بود، مثلا الف ربط وجودی با با داشت، باید این ربط را به این نحو تبیین کرد که یا یکی برای دیگری یا علت فاعلی است یا علت سوری، یا علت مادی است یا علت فاعلی است یا علت غایی. اگر بیگانه باشن از هم هرگز ربط وجودی نخواهند داشت. وقتی ربط وجود نبود حضورم نیست، وقتی حضورم نبود درک نیست. چگونه انسان با موجود خارجی از خود، با این شجر و حجر بیگانه از خود درک ربط حضوری دارد تا او را درک بکنه؟ این یکی. و اگر هم درک کرد و ربط حضوری شد، یک شیء خارجی را که چند مدرک ادراک میکنن، باید این یک شیء خارجی با چند موجود ربط علی و معلولی داشته باشد، به حالی که ممکن نیست. این یه اشکال عادی نیست که انسان بتواند به آسانی رو حل کند یا شواهدی هم بر حلش باشد. مضافاً به این که مسئله علم یه مسئله مجرد است، اصولاً علم یه موجود مجرد است. ما اگر علم را به همین خلاصه کنیم که با عین اون خارج ارتباط پیدا بکنیم و این ارتباط رو تبیین نکنیم، یعنی که و بگوییم معلوم به ذات ما همین موجود خارجی مادی است، و بسیاری از ادله تجرد روح از ما گرفته خواهد شد. ما الان از کنار یک درخت میگذاریم، این درخت رو میبینیم، بعد وقتی که از کنارش گذشتیم صورت درخت در ذهن ما هست. ما مادامی که در برابر درختیم درخت رو میبینیم، وقتی از کنار درخت گذشتیم صورت اون درخت در ذهن ما هست. یعنی وقتی از کنارش گذشتیم صورت درخت تازه به ذهن ما میآید، یا همون وقتی که ما در برابر درخت بودیم همون صورت در نفس ما بود، منتها شدیدتر. اگر ما در مقابل درخت باشیم صورت علمی شجر در نفس هست، منتها در مرحله شدیدش که حتی مشهود ما هم هست. وقتی از مقابل درخت گذشتیم و غائب شدیم همون صورت هست، منتها ضعیف، نه چیزی دیگری به ذهن ما آمده. اونگاه اون صورت علمی شجر که پیش ماست هیچ اثر از آثار ماده رو ندارد، نه قابل حرکت است، نه قابل تجزیه و تقسیم است به مانند. این صورت علمیه که پیش ماست مجرد است، به هیچ وجه تقسیم پذیر نیست، به هیچ وجه قابل حرکت نیست به مانند. ما وقتی در مقابل درخت قرار گرفتیم، عین درخت رو میفهمیم. وقتی از کنارش گذشتیم و غایب شدیم، صورتی از درخت به ذهن ما میآید. یا الانم که در مقابل درختیم، صورت شجر در نفس ماست، منتها شدیدتر، و اگر شدید شد به حد شهود میرسد رؤیت، و اگر ضعیف شد به حد تخیل، در حد تخیل است. همین حرفی که در پایان تعلیقشون بر شفا داشتن، که فرق احساس و تخیل آنه که اگر شدید باشود میشود احساس، اگر ضعیف باشود میشود تخیل. در خواب هم چون حواس بیرونی بسته است، مانع کمه، اون صور خیالیه تقویت میشود، میرزد به حس مشترک، انسان میبیند چیزها رو. این صورت علمی وقتی از کنار درخت گذشتیم به ذهن ما نمیاد، همون وقت در صورت در نفس ما هست. و این صورت علمی که معیار علم است، هرگز قسمت پذیر نیست، هرگز تجزیه پذیر نیست. این میشه امر مجرد. نه صورت علمی عبارت از خود شجر باشد که قابل تجزیه است، قابل تحول است به مانند. اگر علم ما همون وجود خارجی باشد که علم شود مادی، این گونه از مادیات را که ما بگوییم از یک بعدی که قابل وحدت هست از اون بعد حضور دارد، اینه که نه مادی انکار میکند، نه یک حکیم الهی راضی میشود به این مقدار که بگوید نفسم تجرد اینچنینی دارد، یا علم هم تجردی آنچنانی دارد، که از اون کل موجودن و من فاو من حیث هو موجود واحد، و کل واحدن فاو من حیث انه واحدون له تجاب و بلا غفلت هناك، پس اونجا علم هست. نه، علم یک موجودیست لایتغیر، علم موجودیست لایتجزا. اگر این است، این در حیطه نفس است، نه اون موجود خارجی به نام درخت که خزانی دارد و ربیعی دارد. اون می شود معلوم بالعرض، این می شود معلوم بالذات، زیرا علم لایتغیر است و اون موجود خارجی تغیر. علم لاینقسم است و او ینقسم. اگر این بود که ما وقتی که در حضور او هستیم صورتی نباشد، وقتی از کنار او گذشتیم صورتی به ذهن بیاید، این یه راهی بود برای توجیه. و اما ما که در مقابل او هستیم، همون علم را داریم که از کنار او گذشتیم، همون علم برای ما محفوظ است، منتها همون هست ضعیف‌تر، مشهود نیست. اون که مربوط به عالم مثال است و عالم عقل، نه در عالم احساس. مال عالم مثال بحثش گذشت، مال عالم تعقل هم بحثش گذشت، اما مال عالم احساس همینم ممکنه جنبه نورانی داشته باشه دیگه، نداره جنبه ایجادش در نظر بگیریم. این که جنبه مثال هم دارد و جنبه عقل هم دارد، اما جنبه عالم طبیعتش چی؟ ایشون میگوید به اینکه وقتی شما همونطوری که در مرحله ادراک خیالی و مثال با وجود برزخی و مثالی اون شی ارتباط برقرار میکنید، و در موقع تعقلات کلی با وجود عقلی اون شی به نام رب و نو ارتباط برقرار میکنید که هر دو موجود خارجیان، در موقع ادراک حسی هم با وجود مادی و خارجی این شی ارتباط برقرار میکنید، دیگه حالا اگر این هست، چون ادراک مجرد است نمیتواند تعلق بگیرد به یک موجود مادی و تقسیم پذیر. این بحثی که مال مطارحات بود از صفحه 70 تا 74 یک بار خونده شد، در همون حکایتون و منامی که میگوید کنتو زمانن شدید الاشتغال کثیر الفکر و ریاضه و کان یسعبو علیه مسئلت العلم و ما ذکر فی الکتب لم یتنقه لی فوقعت لیلتن من اللیالی خلصتون فی شبه نوم لی فانا فعزن انا به لذت غاشیه، که میگوید من با ارسطو در اون حال دیداری داشتم، سوالاتی کردم و ایشون از من سوال کرد که برای روشن شدن خودت را بشناس، مسئله علم برای شما حل می شود. گفتم من خود را چگونه بشناسم؟ گفت شما مگر یک مفهومی هستی به نام انه؟ گفتم آری. و دوتا اشکال کرد، یکی این که این انه کلیست و شما شخصید و شخص را می یابید، یکی این که این انه غائب است و شما حاضرید، که دوتا برهان بود، دوتا قیاس بود، حد وسط یکی غیبت و شهادت بود، حد وسط دیگری کلیت و جزئیت بود. اینکه من خود را میابم حاضرم و این مفهوم انه غائب است، چون انه به حمل اولی انه است، به حمل شایع هو است، در حقیقت مفهومی است از مفهومات گوشه ذهن. این من نیستم، من به حمل اولی من است و به حمل شایع اوست، نه من. گفتن به این که شما اگر خود را به عنوان مفهوم من میشناسی، مفهوم انه میشناسی، این انه در حقیقت غائب است، شما حاضری رو شکل ثانی که با این قیاس تشکیل میشود که این مفهوم غائب است و شما حاضرید و حاضر غائب نیست، پس شما اون مفهوم انه نیستید، پس خود را به علم حصولی درک نمی کنید. دیگری هم از راه کلیت و جزئیت که مفهوم انه کلیست و قابل صدق بر کثیری و شما شخص معینید و کلی شخص معین نیست، پس شما مفهوم انه نیستید، شما مفهوم منی که در ذهن شماست نیستید. گفت ارسطو این دوتا برهان رو در اون حالت به من آموخت، یکی از راه کلیت و شخصیت، یکی از راه غیبت و شهادت. مسئله علم و نفس تمام شد. گفتم اشیا را من چی رو درک میکنم، قوار چی رو درک میکنم. گفت قوار فقلت زدتی زدنی قال الست تدرکو بدنک الذی تتصرف فیه ادراکن مستمرن لا تغیب عن. همواره این بدن رو حرکت میدی، این قوار رو حرکت میدی؟ قلت بلا. قال اهل حصول صورت شخصیت فی ذالکه، تو به عنوان مفهوم زبان من، دست من، اینها رو میفهمی و حرکت میدی؟ اینا که کلیست. مفهوم دست من یا زبان من دو تا مفهوم کلیست که کنار هم زمیمه شده. زم کلی به کلی هم مفید تمیز است، نه مفید تشخص. شما این کلیات رو ادراک میکنید، جزئیات خارجی رو حرکت میدی؟ تا برای من روشن شد که من قوای خود را و ابزار بدن را به علم حضوری میابم. اینجا هم اشکال مرحوم آخون وارد، یعنی نمیتواند وارد باشد، برای اینکه اینها ربط حضوری و ربط وجودی برای نفس دارن، چون نفس است که بدن را میسازد در حقیقت، نه بدن است که از نفس نگهداری میکند. صورت است که ماده را حفظ می کند و نگه می دارد و تنظیم می کند. و مسئله موت را هم همونطوری که مرحوم آخون ملاحظه فرمودید قبلا گذشت و بعدا هم خواهد آمد، مبسوطا گذشت، که موت آن است که چون نفس کامل می شود و به عالم خود سفر می کند، بدن بی سرپرست می شود می پوسد. نه چون بدن می پوسد و خراب می شود نفس رحلت می کند، بلکه نفس چون کامل شده به عالم خود سفر می کند و این خانه را رها می کند، این خانه ویران می شود. نه چون خانه ویران می شود صاحب خانه بر بخیزد. بنابراین بدن در تحت تدبیر نفس، نفس است که سرپرستی بدن رو به عهده دارد و بدن برای نفس حضور دارد، پس میتواند بدن رو به علم حضوری درک کند. اینا روشن. عمده تصرفات است که انسان در شیء خارج میکند. آیا این به علم حصولی است یا به علم حضوری؟ الان ما این کتاب را که باز میکنیم و میبندیم، برداشت حصولی داریم و در شیء شخصی خارجی تصرف میکنیم، یا نه برداشت حضوری داریم؟ اونی که حاضر است وجودن پیش ما، ما او را به علم حصولی میابیم. این کتاب، کلمه این کلی است و کلمه کتاب هم کلی است. این دوتا کلی هم که زمینه هم شد مفید تمیز خواهد بود. تشخص ما مفهوم کلی رو درک میکنیم، بعد روی شخص خارجی عمل میکنیم، یا نه شخص خارجی را به علم حضوری درک میکنیم روش عمل میکنیم؟ این باید که تأمل بشود، و الا بسیار از اشکالات مرحوم آخون قابل دفع است. الحمدلله.